أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 31 اعمال حج رو تو آیات قبل بیان کردن. آیه 31 می فرماد حنفاء لله، یعنی این مراسم حج رو به گونه ای انجام بدید که همه شما حنفاء برای خدا باشید، یعنی کونو حنفاء لله، یا اگه مفرد باشه بگید کن حنیفاً لله. وقتی میخواید اعمال حج رو مثلا طواف میخواید بکنید، همه رو خالصانه برای خدا انجام بدید. نماز طواف، سعی، قربانی، تقصیر، وقوف به عرفات و مشعر و منا، هر کاری میخواید بکنید تو اعمال حج، همه شو خالصین لله انجام بدید. حنیف پیروی از حق رو میگن، کسی که از حق پیروی میکنه، که میگه حضرت ابراهیم علیه السلام کان حنیفن، یعنی پیروی خدا بود، موحد بود. اعمال حج هم میگه به گونه انجام بدید که حنفاء لله باشید. عبارت ناقص سایکونو میخواد، یا مثلا افعلوا هذه الافعال حنفاء لله، یا همچین تعبیری باید بیاریم. اما دیگه کوتاهش کرده سو اعمال حج و تو آیات قبل بعضیشو شمرد، حالا یه مطمئن گفت حنفاء لله باشید، یعنی همه تون موحد برا خدا. غیر مشرکین به، اینم عطف تفسیریه به اوز، ولی تا عطف نیست و باید بگیم عطف بیان، عطف بیانه یا بدل. حنفاء لله معناش اینه که غیر مشرکینه، به مشرک نباشید به خدا. و من یشرک بالله، حالا قرآن خیلی زیبا مثال میزنه، گفت کسی که مشرک به خدا می شود فکأنما خر من السماء، مثل اینه که از آسمان سقوط کرده. فکأنما خر، خر یعنی ساقط شد از آسمان، بالای آسمان از نوک کوه ها. تصور بکن از تو آسمان یکی رها بشه، حالا از تو بالگرد مثلا، که حالا تو آسمان هم بالا خیلی نرفته است، بالگرد تو همین یک کیلومتر دو کیلومتر رفته بالا و بعد یکی پرتش کنن پایین، و همینطور که داره میفته پایین هیچ اختیاری از خودش نداره، یه پرنده عقاب بزرگ بیاد همینطور بگیره دشو ببردش. فکنم آخر من از سما ف تخففه طیر، یه مرتبه یه طیر بیاد او رو برو باید. خطفه اون رو بودنه با سرعت رو میگن، یه وقت مثلا یه کسی دست میکنه تو جیب شما، یواش یواش ور میداره مخفیانی که شما نمیفهمید. یه وقت مثلا این کاره که بعضی شیطان میکنن، موتوری میاد و کیف های زرسی که با سرعت میزنه تو دستش و تون میره، این که با سرعت دزدی میکنه میبره، اینه میگه تختفا خطفا، یعنی دزدیدنه با سرعت، که طرف هم میفهمه اما هیچ کاری نمیتونه نشون بده چون در قفلت به سر میبره. میگه حالا یک کسی از آسمان داره میفته پایین و هیچ نمیفهمه، یه مرتبه یه پرنده میاد او رو میگرد و میبردش. میگه حکم شرک به خدا مثل این میمونه، داره یه سقوط اینطوری، یه اصلا این خسرانش خیلی بالاست، اگه پرندم نمیبردش این میفته رو زمین متلاشی میشد، اما دیگه حالا یه بلای دومی به سرش اومد. او تهوی به ریح و فی مکان صحیق. همین میخواد بگید هیچی سعادت نداره، عاقبتش اینطوریه، نابودیه. شرک به خدا این است که هیچی نتیجه نداره، قطعا خسرانه. و یا تهوی به معنی پرتاب کردن است، باد، نه بادهای معمولی که ما تو ذهنمونه، بادهای سهمگین که ما باز ندیدیم. من یه نمونه شو، یه بار تو بیابان بودیم، باد آنچنان شروع کرد به وزن که حال ما سرعت شنیم برسیم به چه سرعتی است، اما دیدم که تمام خودروهای تو بیابان وایستادن، حتی اتوبوس با این وزن سنگینش میترسید. یعنی اتوبوس رو بلند میکرد، این ور اونورش رو باد میزد، اگر راه میرفت ممکن بود اتوبوس رو برگردونه تو جاده بزنه، که راه نده، همه وایستادن، تریلی ها وایستاده بودن، میترسید، تریلی ها بلند میکرد، هم تو وایستاده بودن که اگر باد انداختش در حال ایستاده بخوره زمین. من خیلی تعجب کردم، باده این چنینی نیده بودم، باده این چنین سرعتی. حالا بدتر از اینم گاهی پیدا میشه که گاهی دیگه شخص رو بلند میکند، میبره هم تو باد میبردش، میگه تهوی به ریح فی مکان صحیق. صحیق یعنی دور، بعید. باد او رو در یه مکان دوری بیندازه، پرتابش بکنه. کسی که مشرک باشد پایان کارش سقوط است. حالا نتیجه میگیریم، ابر قدرت ها، همین آمریکا و اروپا و اینا، نه بدونید، حالا ولو 50 سال خدا بهشون مهلت بده، 100 سال مهلت، اما آخرش اینا سقوط خواهند کرد، چون رو پایه یه شرک دارن میرن جلو، خدا را قبول ندارن، این آخرش سقوطه. اون تو دو گونه ای که یا سقوطیست که عاقبتش خوراک حیوانات دیگه میشه، و یا خوراک حیوانات دیگه هم نشه، پرتش مونه توی مکان دوری که هیچ کس یه او رو نمیبینه دهش. خب آیه اولش حنفا بود، این اول و آخرشی که با هم مقایسه میکنید میفهمیم فقط انجام ندادن نیست، این آیه داره میگه خلوص، اعمالتون باید خالصانه باشه. پس معناش اینه که اگه عمل انجام دادید غیر خالصانه، و غیر خالصانه یعنی برای غیر خدا، مثلا من یه عملی انجام دادم برای شما، خب میشم مشرک، اما نه مشرک به شرک ذاتی. شرک ذاتی اینه که من میگم دو تا ذات، دو تا خدا داریم که شرق و غرب اینا نصف کردن، نصفشو اون خلق کرده، نصفشو نه، اینو من نمیگم، میگم خدا یکیه، تو ذات خدا معتقدم یکی بیشتر نیست، اما تو عبادتم که میخوام نماز بخونم، نماز گاهی برای خدا میخونم وقتی شما نیستید، وقتی شما هستید برای شما میخونم، اون میشه دو جا. پس مشرک در عبادت شدن، شرک در عبادت غیر شرک در ذاته، و یه جا داریم تو قرآن شرک در عبادت، اونم آیه 110 کهفه که فرمود کسی که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فی ذاته. شما میگید نه، لا یشرک فی ذاته که نیست که، تو خب همین اینجا باید دقت بکنی، چون تمام جای دیگه قرآن لا یشرکال شرک در ذاته، و اینه که آوازشون نیست، اینجا هم خیال میکنم شرک در ذاته، اما دنبالش یکی نگاه میکنه، میگه ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، میشه شرک در عبادت. پس اینجا خیلی با هم فرق کرد. یه آیه دیگه هم داریم در سوره بقره، میگفت که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. خطابش به مؤمنینه، به مؤمن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. بعد میگه کالذی ينفق ماله رئاء الناس. وقت میگید که چرا رئاء الناس رو جدا ذکر کرد؟ خب به همون مؤمن اول آیه ما وقت میگه لا تبطلوا صدقاتکم، سه تا چیزو بگه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا والریا. اگه اینو گفت بود که کوتاه‌تر بود که. قرآن دو تا رو گفته، بعد سوم یا تشبیه میکنه، میگه مثل اون کسی که عملش رو ریاانه باطل میکنه. چرا قرآن این کارو کرده؟ جوابش اینه که اون که یک و دو لا تبطلوا صدقات بالمن والاذا، این با ایمان جمع میشه، چون میگه یا الذین آمنوا، خطابش به مؤمنه. اما سومی که ریاست، به مؤمن نمیگه ریا نکن، چون مؤمن که ریا نمیکنه، این مشرک است که ریا میکنه. قرآن اینو داره یاد من میده، میگه به مؤمن میگیم که عمل تو با منت و اذیت باطل نکن، مثل بطلان عمل مشرک که ریاان عملش باطل میشه. دارد اینطوری تشبیه میکنه، خیلی خطرناک شد کن کن و اصل اینطوریه. منفع لله چیه؟ نشنش همو عملیست که خودتون انجام میدی، این همش خالص استیه. یعنی هدفتون برای خدا هست، چون فرمان خدا هست دارید انجام میدید، و اگه خدا دستور نداده بود انجام نمیدادید. و همینو میگن عبادت خالصانه. و که ریا آنس اینه که میخواد تو دل مردم جا باز کنی، مردم خوبی شما رو بیان بکنن، میگن چه آدم خوبی است، ببین چطوری میخونه. اگه هدفتون اینه که نشانش باز اینه که وقتی مردم نبینن یا اصلا نمیخونی، یا اگرم بخونید مثلا نمازا معمولی میخونید، اما جلو اونا چون میخواد اونا تعریف خوبی شما رو بگوین هی بیشترش میکنید. اون اشکال نداره. حتی آیا اصلاق میدونم جواب این سآل هاشید. روایت داریم سآل میکنن که ما را یادآوری کنند، متشکریم. بالاخره روایت داره که گاهی یه عملی را انجام میدیم برای خدا، اما بعد که مردم خبر دارمشن خوشحال میشویم. امام علیه السلام میفرمان این اشکال نداریم، میگن همه انسان همین طور هست که وقتی خوبی اونها پشت سرشون گفتم چه خوب خوشحال میشه. فقط دور شرطشو حضرت آخر روایت تکرار میکنن، میگن مادامی که اشکال ندارد، مادامی که عمل رو به خاطر همین که مردم خوبیشو بگن انجام نداده باشه، یعنی وقتی داشت انجام میداد هدفش این نبود به گوش مردم برسه مردم خوبیشو بگن، برای خدا انجام داد اما به گوش مردم رسید، نه اینکه قصد این فاعل رسوندن باشد، این قصد نداشت، قصدش برای خدا بود، اما بالاخره عمل رسید به گوش مردم و مردم هم شد کرد خوبی او رو بگویند و این هم تعدلش خوب خوشحال میشه، خوبیش دارد گفته میشه. بعد شب جمعه میره در خانه خدا و کم من سنا جمیلن لست و اهلا لهو، اما تو پخشش کردی، من اهلش نبودم، تو پخشش کردی. اون که قصد دارد از اولا، اونا بدون آیه رو بخونیم، و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو. بعضی کار خوبم نکرده سا، اما دوست دارد که حمدشو به جا بیارد. بعضی مسئولین اینطوری هنالا کار خوبا نکرده، اما وقتی تعریف رو خوبش نمی کنند لذت میبرم. تا هم ندید که تعریفش شکرد خوبشو گفت، این استداش میزنید یه مسئولیت هم بهش میده، میگه این هم فکر با ماست. هم فکر کجاست باش، هم فکرش معنیش اینه که کاریه که من نکردم ایشون پیشا پیش داره، میگه ایشون چقدر آدم خوبیه. این خیلی بده. پناه میبریم به خدا که روز قیامت دستمون یه وقت خالی باشه. خب آیه بعد خیلی آیه مهمی است. ذالک یعنی این بود اعمال حج با خلوصی که گفتیم، و این که گفتیم شرک مواظب باشید خطر خیلی بزرگی داره، نابودی است، سقوط از آسمانه، یا باد او رو پرتابش کند یه جایی. این دو تا مثال هم زده است، اینا از نکردم. یکی مثالش عمودی است، یکی افقیه، اما هر دوش خطرناکه. مثل همین علامت که با دست نشون میدن الان مرسوم شده است، سید حسن نصرالله این طوری که نشون داد، این معنیش این بود که سربازای آمریکایی افقی میان عمودی، میان افقی بر میگردن، وقت با دستش نشون داد که اینطوری میان، با دستش روشو گذاشت که بعد اینطوری ما نابودشون میکنیم و جنازاشون بر میگرده. خب این یه چیز خاصیست. حالا توی آیه شریفه اینطوره که میگه کسی که مشرک میشه یا از آسمان گویا داره سقوط کنه رو زمین، عمودی میشه، یه خطر عمودی، میفته پرتاب میشه، بعدم یه پرنده میاد میگه میبرد نابودش میکنه، و یا افقی اینطوری باد میبردش میندازدش، یومنیت هزار کیلومتر میبردش میدارد توی بیابانه، تو یه جا میندازدش زمین، که وحشت رو میگه. پناه به خدا میبریم. من باز اینم اضافه کنم که خیلی از عذابهای الهی شبانه نازل شده، خود اینا یه وحشت دیگه هست، مضاعفه، چون روز که باشه بالاخره افراد دارن میبینن، مثلا زلزله اگه روز بشه دا نصف وحشتش کم داره، افراد میدونن جلو پاشون رو میبینن، اما تو شک بشه از خواب بیدار میشه گیجه، داره در و دیوار داره تکون میخوره، ساختمان ها داره خراب میشه، صدای وحشت نه اصلا نمیز کدوم فرار بکنه، وحشت اینطوری شب که باشد مضاعفه. و قوم لوط رو قرآن میگه ما شبان عذابشون نازل کرد، شبم میگن در خانه خدا برید. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کسی که تعظیم میکنه شعائر خدا را، این از تقوای دل او سرچشمه میگیره. این آیه 32 از آیاتیش که خیلی معنا داره، یه جامعیتی داره. شعائر الهی فقط تو بحث حج نیستا، تو بحث حج تو سوره بقره صفا و مروه رو گفت ان الصفا والمروه من شعائر الله، یکی از شعائر الهی صفا و مروه است. یا قربانی رو تو همین آیات گذشته خوندیم که اینا والبدن من شعائر الله، اینا خود این هدیه و قربانی یکی از شعائر الهی است. اما شعائر بالاتر از این خیلی وجود داره، هر چیزی که فرمان الهی اما علنی باشه، نه خصوصی. مثلا انفاقی که من خصوصی میرم به فقیر میدم، اینا نمیگن جز شعائر الهی است، چون شعائر شعره و شعر هم به معنی موه هم به معنی پوسته، سرور رو میگن، جلد رو میگن. پس یه چی باید باشه؟ ظاهر باشه، افراد ببینن. اون که تو درونه است، نه، قصد من جز شعائر نیست. اما عملهای علنی چرا؟ مثلا حضور تو مسجد برای نماز جماعت یکی شعائر الهی است. بالاتر از او نماز جمعه یکی شعائر الهیه. کل حج بالاتر از نماز جمعه است، چون بین المللیه، یکی شعائر الهیه. اذان یکی شعائر الهیه. این که وای میسد اذان میگه، این نشانه تقوای دلش. اگه میخواد ببینید کی تقوا داره دا، ببینید اذان میگه یا نه، اینطوری امتحانش بکنید طرف و ببینید وای میسد اذان میگه. کسی که علنی ترویج میکند حکم خدا را، سندم یا آقای سب به مردم میگفت که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگید نماز دارم، برید آینده قصه میخورید اگه نرفتید مسجد. وقتی این جمله رو میگید، من باید بفهمم که این تقوا داره. و من یعظم شعائر الله، شعائر الهی رو وقتی کسی تعظیم کرد، این نشان تقوای دلشه. کسی که مسجد رو اهمیت میده، 10 تا نوجوان یا جوان رو تشویق میکنه که برید مسجد، حالا اون که نوجوان است یه جایزه بهش میده، کشیدش مسجد. اون که جوان است و نه، با جایزه نه، اونم میشه باش حرف میزنه، جذب مسجدش میکنه، تشویقش میکنه. مغازه‌دار رو میره باش حرف میزنه، تشویق به مسجدش میکنه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این آیه میرسونه که تقوای دل اثر بیرونی داره، ثبوتن علت معلولیش اول دل است بعد بیرونه، اما اثباتن به عکسه. به عکسه یعنی اول من عمل بیرونیشو میبینم، پی میبرم به تقوای دلش. مو هفته یه اشاره کردم به از این زنهایی که رعایت حجاب نمی کنن، میگن دلمون پاکه. وقت بهش میگم چرا عملت خلاف است، میگه من دلم پاک. جواب نیست که نه، وقتی ظاهرت خرابه، دلت هم به همه اندازه ناپاکه. پاکی که دست رو به ناپاکی نمیدهد که نمیشه بگم دلش پاکه است ظاهرش ناپاکه. اینا اشتباه است، ما اینا رو میگیم. فقط یه دقتی بکنیم، بعضی هم میگن کل درونش ناپاک است، این اشتباهه. نه، یه به یه درجه ای باید بگیم، چنانچه کلش هم پاک نیست. ما دوتاشو میگیم، خود اون زنه میگه من دلم پاک است، میگم نخواه بی خود میگی، اگه دلت پاک بود رفتارت هم باید پاک باشه. وقتی کسی بیاد مال همین زنه رو بدزدد، خوب دقت کنی به اینجا که میرسید که همه اینا میفهمند، کیف این زنه رو بدوزه، ببینید دادش میاد بالا، به زنه میگه چه داد میزنید، من دلم پاک است، کاری به رفتارم نداشته باشه، من دلم پاک. میگه نخه، اگه دلت پاک پس چه دزدی میکنی؟ خب به این زن هم میگیم تو هم داری دزدی میکنی، ایمان مردم رو، جوانای مردم رو داری به شهوت نامشروع میکشونی، تو هم داری دزدی میکنی، خانواده رو داری از بین میبری، این دزدی نیست؟ فکر جوانها را داری متوجه خودت میکنی، برای چی اینا میانو دزدیه، اینا سرقته، چرا میگه من پاکم؟ خلاصه این ناپاکی ها اینه. اما این که ما بخوام بگیم این زنی که بد حجاب است 100% ناپاکه، اینا نمیتونیم بگیم. اگه 100% ناپاک بود، عملش هم باید 100% منکری باشه. خب 100% هم نیست، بخیه کارای پاک هم دارد، لذا بینا بین است. اینه که میرید همین زن این طوری گاهی دفاع از ولایت هم میکنند. تو راه بیمایی دیروز 22 بهمن ازشون هم شرکت میکنند. خیلی خوب. خب اینش خوبه. حالا اومده شرکت کرده است. اما ما دیگه اشتباه قضاوت نکنیم. نگیم این پاک مطلقه. اگه پاک مطلقه رفتارش هم باید مطلقا پاک باشه. باید بینا بین بگیم. بگیم مثلا 60% پاک هست 40% ناپاک. اون ناپاکی درونیش بعد حجابی او برده است. اینه. حالا عدد 60 و 40 ایناشا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم چون علم غیب میخواد. فقط این چیزی که الان از این آیه فهمیدیم اینه و من یعظم شعائر الله. این یعظم میاد تو افعال. مثلا مردم برای سیل یه کسی برای سیل داد میزنه آی مردم پول بدید بخوام بدید به سیل زده ها. یعنی این تعظیم شعائر الهی است که یکی باعث واسطه شده، یکی میگه من کمک مالی میکنم، یکی میگه من پتو میارم، یکی میگه من ماشینم میارم، چه میکنم. وقتی شعائر الهی رو که یکیش اینه کمک علنی به محرومین دارد اجتماع، یا مثلا برای جنگ داد میزنه که حرکت کنید میخوام بریم برای جنگ، برای جبهه جنگ، یا برای هم 22 بهمن میبینید مثلا بلنگو میذارد مردم دعوت کنه بیا. کسی که شعائر الهی رو تعظیم میکنه ولو یه پرچم میزنه، پرچم امام حسین علیه السلام میزنه، راهی شعائر الهی دیگه، این کشف از تقوای دل او میکنه. اما این عمل با عمل دیگه کدوم بالاتر است، این یه بحث دیگه است. مثلا من پرچم امام حسین علیه السلام بزنم این اثرش بیشتره یا وایسم زور اذان بگم کدوم اثرش بیشتره؟ پرچم رو مثلا رو در خونه بزنم یا مثلا یه پرچمه کوچیک این سه گوشی هست رو ماشین بزنم، به آنتن ماشین میزنم که همتی که میرم این پرچمه حالا یا سیاس یا سبز بقیرین، آیا این اثرش یا اون؟ اونا دیگه خودتون نگاه کنیم این اثر کدوم بیشتر هست. بله خود شعار یکیش همین لباس روحانیت که هر جا که میره این لباس کاشف از اینه که من سرباز امام زمان علیه السلام هم. وقت اون که دوست است تا میبینه یه صلوات هم میفرسته و میگه سرباز امام زمان ندیدم اللهم صلی الله علیه و آله. اونم که دشمن است روش ازور میکنه دو. چه اون که صلوات میفرسته چه اون که روش ازور میکنه برای شما ثواب میذاره، چون شما دارید هم تولد درست کنم تبری هر دوش ثوابه. تکبیر هم همینطوره بعد از نماز. شعائر الهی خیلی زیاد هست یا همه اینا جز شعائره و کسی که تعظیم میکند این شعائرها کاشف از تقوای دلشه. ما که طلب ایمان به این آیه خیلی باید عمل بکنیم، خیلی ها. من الان میدم تو بعضی مجتمع طلب هاستا انتظار دارم تو هر طبقش 10 تا از آن گو وایسن سبقت بگیرن از یک دیگه. انتظار من اینه که یه سرزده صبح اومدم اونجا اینم این وایسس که تا از اون گفته وایسس از اون بگه و اینم 5 تا دیگه هم وایسده. اما این شده سالا این بدبختی ماست که چرا ما طلبه ها این شعار الهی رو فراموش کردیم، اصلا نرفته طلبه وصال شروع ببینید که این اذان چه آثاری داره. اگه میرفت میدید دنیاش هم آباد میشه، مریضیاش دور میشه. میگفت من چند هزار تومن چند میلیون تومن پول دادم بچه‌م سرطان داشت چی داشت. بشکم بعد وقتی که از اون گفته بودی که نشده بود اینطور که اصلا اعتقاد ندارد به این، یعنی باورش نمیاد که یه اذان اثرش بیشتر از اون سوزنی است که حالا میره 2 میلیون پول میده و میخواد حالا سرطانو دور بکنه. خب وقتی انسان اعتقاد ندارد پس با اون غیر طلبه چی تفاوتی میکنه؟ حتما باید امام زمان علیه السلام بیان به امون بگن. خب منم که حالا دارم میگم حرف امام صادق حرف امام رضا دارم براتون میگن. چه فعال میکنه؟ گذاشیم تو از رد ظهور بکنن، خب حضرت بیان دور حرف جدشون رو میزنن. اما اون وقت یه نشون میدن دارن حلال امین تو این سی دیگه آب این کار کرده دیگه، میگه ببین صدای قرآن چی تو مولکولای آب مسدس کرد و دیگه نشون داده اکسشون. اینو تو روایت هم داشتیم اینا که از آن ببین چه میکنه. خب اینا را اگه ما دقت بکنیم انجام بدیم تو بیمارستان، اینقدر من گفتم اگه تعجب شاید بکنی که مثلا باز رو اصلاحی دانشگاه علوم پزشکی نشمردم، اما بیش از 10 بار گفتم فقط با اونا. و اگه بخوام همه شو بگم 1000 بار بیشتر گفتم، که شما تعجب میکنید که 1000 بار هم یه دونه مسئله جزئی رو گفتی. میگم بله، تو جلسه ها گفتم، به مسئولین گفتم، تو رادیو گفتم، تو خطبه ها گفتم، رو منبر ها بیش از 100 بار گفتم. چنانچه اینجا تو حوزه 20-30 بار گفتم. اما ای کاش 10 تا دیگه 20 تا دیگه یکی 1000 بار میگفتن تا یواش از این برق میشد. خودمون از این میکروب ها در میمدیم، از این مشکلات در میمدیم، اینقدر بیماری زیاد نمیشد بین ما. وقت اون جمله پیامبر من قصه میخورم که ازت میگن اگه مردم مصلحت از آنو میدونستن شمشی تو رو هم میکشیدن، یعنی کلتشو میکشید بیرون. نه شوخی بخواد بکنه، حالا ما میخندیم که آره کلت شده بود میخواد اونو بکشید برای چی؟ یعنی دعوای جدی و مسئله قرص سرطان اینا میدونن هست که یه قرص باشه دوتا سرطانی، میدونن هر کدومی قرصو گرفتن اون یکی دیگه میمیره. وقت ببینید میفتن به جونم به کش هم دیگه رو میزنن، میگه قرص من باید بگیره، میزنن تو سر هم. پیامبر میگن اگه مصلحت از آن رو میدونستن شمشی تو رو هم میکشیدن. اما حالا اینطور نیست. شمشید که هیچی، تازه این میگردد یه بچه رو پیدا بکنه میگه واسه یه ازم بکن. میگم چرا به بزرگا نمیگویم؟ میگه بزرگا نمیگردم، میگه تو خودت بکن. فرق میگرد یه بچه رو پیدا میکنه که نه نگرد و میگه واسه ازم. بدبختی ماست، بی تقوایی ماست. اینا عوض میخوام حالا اینطور میگم بی تقوایی مبالغه دارم میکنم، یعنی کم تقوایی، یعنی اون تقوایی کامل تو وجود ما نیست، جاهلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.